نماز رو
با هر زبانی که هست باید بلد باشه که با همین زبان بخونه، یعنی ذکر رکوع و سجود رو نمیتونه آلمانی بخونه، انگلیسی بخونه، فرانسوی بخونه، چینی بخونه، هندی بخونه، باید اونا رو عربی بخونه تا نمازش نماز باشه. با همون استدلالی که درباره لا صلاة الا بفاتت الکتاب هست، با همون استدلال در سایر اذکار هم روایت هست که همین روایت معروفی درک کردم، این روایت هم روایت معتبره است و اصحاب نام کردن که خلاصش در کلمات علما به این تعبیر ما اول و صلات و آخر و اول و تکبیر و آخر و تسلیم هست. خب این جواب اون مسئله دیروز.
مثلا میکردیم که حالا یه نکته تو این روایت من خوندم، چون فرمودید شاید این ذکرش، میگن که ایشون به این دلیل غلط بوده که توجهش به آقا بوده، یعنی ایشون میگن عباراتت خوب بود ولی باز این نماز اون نماز چیز نیست، اینا در حقیقت
این توجهش به امام بوده،
یعنی حواسش چی بود دیگه، یعنی در حقیقت
نه حالا قصد و نیت نمیشه
فهمید، یعنی
نمیشه فهمید. نه حضرت میخواستن بالاخره دستوری درباره نماز به طور کامل منتسب به امام در اختیار باشه، در مقام تعلیم بودن نه در مقامی که بگن تو نمازت باطل، ولی نه نفرمودن نمازت باطله، نگفتن این نماز باطل است، سخن از بطلان و فساد اصلا تو اون روایت نیست، فرمودن نماز این است و بعد پاشونن نماز کامل رو خوندن که حالا نیت رو نمیشه فهمید که قصد طرف اون موقع مثلا متوجه بود است که امام ببینن درست میخونه یا نمیخونه، لذا توجه به خدا نداشته، از این جهت بطلان بوده، اینا توجیهاتیست ممکنه باشه. حالا در هر صورت ما روی مسئله مربوطه به خودمون راجع به زبان در سایر عبادات شک نیست که وقتی میخواد مثلا قنوت بخونه، تو فتاوا هم از فتاوای امام هم هست، اگر با زبان دیگر بخونه اشکال نداره، اما در ذکر از کار واجبه، اعمال و از کار واجبه، در از کار واجب حتما باید با زبان به اصطلاح عربی باشه، به همین ترتیبی که هست، یعنی ذکر سجود و ذکر تشهد و سلام حتما باید با هم زبان
باشه. نمایش امام صادق ظاهرا به نحوی که حضرت عالی
از اون رد شده میگیره، از اون رد شده
بله. تصور بر این بود که ما در باره مسائل لسان به اصطلاح یه فارغ شدیم، تقریبا خیلی فروعات متعددی بود، یک فرع نسبتا جالب دیگری من رو محضر نمی کنم که اگر کسی زور به علا رأسی فدعا انهو ذهب کلامه، خب این آیا این ادعا قابل قبول است؟ قابل قبول نیست، که میخوام اشاره کنم به این روال، نمیدونم روال قاعده است قانون هرچه هست، میگن در بحثای حقوقی یا همین بحثای که حدود رو ذکر میکنن یا حقوق رو ذکر میکنن، معمولا موارد اختلاف را هم باید ذکر بکنن، که در موارد اختلاف و مواردی که با قضا باید حل بشه اونها رو باید ذکر بکنن. در مجلس شورای اسلامی و در کل طرف و لوایح، ما چون تو شورا هستیم و یه وقتی هم مجلس بودیم، عرض میکنم مقید بودن و هستن و باید باشن که هر بحثی که مطرح میکنن موارد اختلافش هم ذکر بکنن، که اگر سر تحقق و لا تحققش اختلاف کنن در پیش من سر دعوا بالاخره پیش من اونجا چی باید بکنن. ولذا معاون اجرایی رئیس مجلس میبایست غیر از اون کمیسیون اصلی که مثلا یه مسئله اقتصادیه یا یک مسئله مثلا مربوط به آب و برق و راه و چیزهای دیگه است در مجلس، ولی اون لایحه که دولت تهیه کرده یا اون طرحی که نمایندگان تهیه کردن موارد اختلاف بین دو نفر سه نفر در اون مسئله هم باید مطرح بشه که تکلیفش معین بشه، ولذا معمولا به کمیسیون قضایی هم ارجاع داده می شود به عنوان کمیسیون فرعی. حالا کمیسیون قضایی درباره مسائل حقوقی در حقیقت معتبرترین کمیسیون‌های مجلس هست، معمولاً هم اعضایش میباید فضلایی باشن که با حقوق اسلام کاملاً آشنا باشن، حالا چه روحانیون باشن چه غیر روحانیون باید آشنا باشن. اون وقت مباحث حقوقی اصلی ارجاع میشه، فرعی هم ارجاع میشه. حالا اینجا مرحوم محقق مطابق این روال و عملی مورد اختلاف قضاییش هم ذکر کردن که چون قبلش این بود دیگه که ضرب علی رأسی فذهب کلامه و یقسم علی فروش. حالا لو ادعا احد که ضرب علی رأسی و ذهب کلامی، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا حق با کیه؟ اینجا فرمودن که صدق یا مثلا یصدق، البته عبارت شرایط صدقه است، صدقه و بالقسامه. خب فرض اینه که طرف ادعا میکنه که من اصلا ذهب کلامی، من اصلا نمیتونم حرف بزنم، حالا چطور بالقسامه؟ اینجا صاحب جواهر رحمه الله میفرمان که دیگه این به اشاره باید باشه قاعدتا، یعنی قسامش دیگه باید از طریق اشاره بهش گفته بشد که اون قسام است. و این رو خواستن علل قواعد این فر رو جواب دادن، چون در قواعد اینجوره که اگر یک چیزی مورد ادعا بود و لوس وجود داشت، یعنی احتمال و ظن قوی وجود داشت ولی بیانه وجود نداشت و نمیشد بیانه اقامه کرد بر این مسئله، چطور میشه بیانه اقامه کرد بر این که نمیتونم حرف بزنم؟ بیانه میگه عصا زد تو سر من یا یک چیز رو زد تو سر من، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. حالا بگیم با بیانه باید ثابت بکنه، بیانه نمیشه بیاره، پس ناچار ممکنه راست بگه، ممکنه هم از دروغ بگه، باید ثابت بشه. چجوری باید ثابت بشه؟ زمان ما وسائل امروزی بلا فاصله قاضی ارجاع میده به اصطلاح پزشک قانونی و پزشک قانونی با آزمایش‌های خاصی میتونن مشخص بکنن که راست میگه یا دروغ میگه و بالاخره یا حتی از طرق روانشناسی های خاصی میتونن غفلت درش ایجاد بکنن و در حال غفلت بالاخره کلامی میگه و معلوم میشه راست میگه یا دروغ میگه. اما در اون زمان تو روایت داره که امیرالمومنین سلام الله علیه قضاوت کرد به این که یضرب عبرة علی رسانه، یه سوزن میزنن روی زبونش، خونی که جاری میشه از این محل سوزن اگر کان اسود فبوه صادق و امکان احمر فبوه کاذب. خب حالا این یک طریقی هست، یک راهی هست که عمل کردن. البته می فهمم که این طریق که در روایت آمده منشأش یک روایتی است که سندن هم ضعیف هست، این روایت به خاطر وجود دو نفر که حالا اسامیشون رو روایتش نمی کنم ضعیفه، ولی به هر حال یک راهنماست دیگه. تنها هم مسئله صدق و کذب در کلامش نیست. اون آقا که تو روایت ادعا کرده که من تو سر من که زده دیگه نه چشمم میبینه نه گوشم میشنوه و نه زبانم حرف میزنه، سه تا ادعا در حقیقت کرده.
روایت قسم هم مدخلیت داره اینجا، قسم تکراری
میدونم قسم ها چجوری بخوره. یدعی انه ذهب کلامه، چطور یک کسی که یدعی که من اصلا نمیتونم حرف بزنم، مدعی هست که این ضربه سبب شده که من حرف نمیتونم بزنم، بخواد دیه بگیره، حالا بهش میگیم قسم بخور که راست میگی، چجوری قسم بخوره؟
دیگه هم که برده یا با اشاره یا با نیم،
همین دیگه عرض کردم که صاحب جواهر میفرمان به اشاره، یعنی باید با اشارات در حقیقت بگیم. حالا مثل جاهای دیگه میشه با اشاره دو، میشه گفت با کت، میشه با مثلا همراهیانی که داره اگر قسامه رو گفتیم با حالا اون بحث قسم مفصل یک بار بحث شده که اصولا 50 تا قسمه یا 50 تا مقسمه. ما اونجا که بحث کردیم گفتیم 50 تا قسم رو قبول نداریم، به خصوص در زمان ما که 50 تا من به یک کسی میدم یا 100 تا قسم میخوره. نه در ما اصلا این رو قبول نداریم و باید قسمه به شکل 50 تا مقسم باشه، گرچه خلاف فتوای امام هم هست. امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه خب ایشون 50 تا قسم رو کافی میدونن ولو با یه نفر ولو با دو نفر در باب مواقع قضا و نه در اینجا. مثلا اون که من اینقدر طلبکار هستم بیانه هم نداره و یا میگه این قاتل این آقا هست، در شدیدترین دعوا مسئله قتل بود دیگه که اینجا ما قسامه رو مطرح کردیم بحث کردیم. حالا در هر صورت اینجا فرمودن که با قسامه ثابت میشه و معلوم هم هست که قسامه باید از طریق اشاره باشه. چرا با رفتن سراغ قسامه؟ من این نکته رو بخواستم بگم که بر اساس قواعد که در دعاوی اگر بیانه نبود و به اصطلاح بیانه نبود و احتمال و ظن و گمان قوی هم برای قاضی یا برای حالا شواهد برای دیگران وجود داشت که بیشتر برای قاضی لازم بود وجود داشت، اونجا به قسمانو مراجعه میکردن، اینجا هم به این ترتیب میگن. حالا به هر صورت ولی روایت گفته که
آجا ما میبخشین این نکته هست اینجا حضرت عالی من وقتی مجنی و علی برجم این جنایت که برش وارد شده و این تخاصم بینشون میشه اصل حرف اوز، ما چرا این یمین یا قسامه اینجا میخواد رفع به اصطلاح تخاصم رو بکنه ولا خاصیت دیگری نداره، اصل اقتضا میکنه که بله این سالم بوده قاعده اصل.
یعنی آقایون خلاف قاعده گفتن
عجب این نه نقشی چندانی این قسم
نقش برای چی میخواد داشته باشه؟
این تخاصم
نقش داره برای دیه گرفتن
حقیقت این ثابت نمی کنه، این میخواد تخاصم برجر به خاطر که یا یمینی باید باشه یا مثلا بیانهی باشه حل بشه از لحاظ ظاهر تخاصمی و دعوایی ولا اصل هست، اصل وقتی که این آقا ادعا میکنه در مقابل جانی حرفش مؤخره، حرف مجموعه علی مقدمه
اصلا جانی اصلا فرار کرده، جانی اصلا مرده، جانی اصلا نیست. ادعا احد انه ضرب علی و ذهب کلامی و من دیه بخوام بگیرم که اگر برسه شفت برسه برسهش نیست بیت المال باید دیه شده، این آقا باید چیکار کنه؟
همین دیگه
دعوا کرده ادعا میکنه میاد دادگاه شما هم قاضی شما چیکار میکنی؟
ما طبق اصل افتار میکنیم دیگه اصل
کدوم اصل؟
تخاصم شو خواسته باشه
کدوم اصل؟ در قضاوت من از خره و دو افتار
من از کردم تخاصم شو
باید
تخاصم
با کدوم اصل؟
حقیقت ما میخوایم اینجا بگیم
برادر عزیز حضرت مستطاب آقای نجفی سلسد آبار عرض کردم یک فاضل یک طلبه، حالا شما لباستون که یه لباس غیر طلبه است هرچی من میگم نمیدونم چرا واقعا مقیدی بعدم ادعا میکنید که مثلا از همه طلبه ها مقدمم قبولم داریم و از همه طلبه ها مقدم خیلی خوب، اما قواعد فقهی در قضاوت بر همه چیز مقدم است در قضاوت اسلامی. ما قوانین انگلیسی رو قبول نداریم، قوانین فرانسوی رو قبول نداریم، مسلمان ها الان در کشورهای عربی همسایه های ما به خود من رئیس قوه قضاییه گفت سیستم به ما میگوید قوانین انگلیسی حاکم است ولی مسلمان ها قبول ندارن و ما میخواییم از قوانین شما استفاده کنیم به ما بگید قوانین قضاییتون چیه و ما اینجا قضا رو بحث کردیم یک دور قضای اونم قضای مرحوم سید رو بحث کردیم یادتون میاد یه دور قضای مرحوم سید رو بحث کردیم که بهترین کتاب مرحوم سید هست در مرحوم صاحب عرور رضوان الله تعالی علیه که هیچ حاشیه هم گفتیم نداره و از عجب عجب و
محکی
قواعد قضایی
بیانه
نمیخواد. بله بیانه نمیخواد همین دیگه در قضایی که مدعی یا اقرار یا بیانه است یا اون آخری مرحله در سخت‌ترین دعوا آخری مرحله هم قسامه است که قسامه میبایست با وجود در حقیقت اتهام یا با وجود احتمال تهمت باشه که اینجا بر اساس همون قواعد گفتن این آقا ادعا میکند که من ذهب کلامی در اثر ضربه فلانی از فلانی طرف کارم، فلانی میخواد باشه میخواد نباشه، میخواد حاضر باشه میخواد نباشه، تخاصم هم اصلا نیست، دعواست نه تخاصم، تناسب نیست، یعنی دو نفر نیستن، یه نفره اومده در پیش قاضی تو محکمه و مدعی است، برای اینکه جواب شما رو بدم میگم یه نفره، ممکنه هر دوشون بیان، ممکنه یه نفر بیان، هر دو سه صورت ممکنه، اما این حرف که تصویر میشود حرف اون مدعی با قسامه، این حرف علم قاعده است و این حرف مرحوم محققه که اگر چنین ادعایی در محکمه کرد و قسامه را انجام داد ما قبول داریم. حالا این قسامه که با اشاره باشه، اگر به این شکل باشه که 50 نفر از دوستانش آمدن، هر 50 نفر هم قسم بخورن که واقعا نمیتونه حرف بزنه، اینجا باید قبول کنیم دیگه، ظواهر امر اینه که باید قبول کنیم. یعنی این آقا میگه ضرب علی رأسی و ذهب کلامی، 50 نفر هم از به اصطلاح دوستان و فامیلش از موثقین معتبرین رو مبنای ما که میگیم 50 تا مقسم لازمه، 50 نفر هم قسم خوردن، اینجا حتما باید قبول کرد دیگه، این مثل بیل نمونه. و یا چون بر ذهاب کلام بیانه نمیشد اقامه کرد، گفتن قسامه، که قسامه به دلیل اینه که بیانه نمیشد اقامه کرد، از این جهت گفتن. حالا در هر صورت این خیلی بحث نداره. آیا در درس کردن زمان ما، حالا با سوزن بزنن و ببینن که خون قرمزه یا خون مشکیه یعنی سیاهه، خب شاید هم واقعا یک از راهای طبی هم باشه، ولی امیرالمومنین سلام الله علیه عمل کردن دیگه، یعنی طرف هم ادعا کرده بود، حالا من روایتش رو خیلی سریع میخونم، میگه که هم ادعا کرده بود که حرف نمیتونم بزنم و هم به اصطلاح چشمم دیگه نمیبینه و هم زبان و هم گوشم دیگه نمیشنوه. عرض کنم که روایت در باب چهارم از ابواب دیات منافع اومده، البته صاحب مسالک هم اجمالا نقل کردن. به این ترتیب هست که علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ولید، که درباره این محمد ابن ولید بحث دارن، میگن به این درست شناخته شده نیست، ان محمد ابن فرات ایشون هم میگن شناخته شده نیست، ان الاسبق ابن نباته. و یه نکته ای که شهید در مسالک دارن، میگن اصلا از نظر زمان زندگی محمد ابن فرات با زمان اسبق ابن نباته، با اینکه این مجهول است از نظر مذهب و اعتقادات و به اصطلاح درست شناخته شده نیست، فاصله زمانی داره و در حقیقت مرسل است. بنابراین روایت رو نمیشه خیلی بهش تکیه کرد، اما حاصل روایت اینه: قال سئل امیرالمومنین علیه السلام عن رجل ضرب رجلا علی حامته، زد توی سرش، فدع المضروب انه لا یبصر شیئا و انه لا یشم رائحه و انه قد ذهب لسانه، فقال امیرالمومنین علیه السلام ان صدق فله ثلاث دیات، اگر تصدیق بشه سه تا دیه باید بده، یک دیه برای به اصطلاح شامه، یکی هم برای زبان، یکی هم برای چشمش، دو تا چشمش سر بین رفته و هکذا. بالاخره این ادعا شد. فقیل یا امیر المومنین کیف یعلم انه صادقون، قال اما مدعا انه لا یشم رائحتن فانه یدنا منه الحراق. حراق من به نظرم میرسد یعنی یه چیز سوخته، یعنی که بوی سوختگی، بوی تند سوختگی هست. یدنا الیه الحراق فان کان، بله کما یقول، فان کان کما یقول، یعنی اگر راست میگه هیچ حرکتی براش ازش پیش نمیاد، و الا نه تا رأسه و دمعت عینه یا دمعت عینه، یعنی وقتی این حراق رو نزدیک دماغش بردن نزدیک کردن، اون بوی تندی سوختگی موجب میشه که اگه واقعا رایحش کلن از بین رفته هیچ حرکت از خودش نشون نمیده، ولی اگر وقتی نزدیک دماغش شد این سرش عقب بود و یا رو چشمش آب از چشمش اومد، دلیل اینه که دروغ میگه، رایحش به جا هست. و اما مدعا فی عینهی، اما این که میگه چشم من به اصطلاح از دست رفته، فانه یقابل به عینه عین الشمس فان کان کاذبا لم يتماسك حتی یغمز یا حتی یغمز عینه، و ان کان صادقا بقیتا مفتوحتین. این که میگه من هر دو تا چشمام رو راحت من رفته، پیش میارن رو به نور خورشید مستقیما رو به نور خورشید، اگر واقعا چشماش از من رفته باشه نگاه که بکنه بقیه ها مفتوحتین، ولی اگر راست میگه و از من رفته بقیه ها مفتوحتین و الا غمز میکنه و میبنده چشمش رو. اما راجع به زبان، و اما مدعاه فی لسانهی فانه یضرب علی لسانهی، این عبارت شرعی از این تکیه روایت گرفته شده، اما مدعاه فی لسانهی فانه یضرب علی لسانهی بالابره و سوزن فان خرجت دمو احمرم یا فان خرجت دمو الاحمر، حل فلام نداره، این که من نفتدم از اینکه من نفتدم از فلام نداره، فان خرجت دم احمر یا دمو الاحمر فقط کذبه، فان خرج اسود فقط صدقه یا صدقه فقط صدقه. بین خرج اسود خون سیاه و خونه، ما بهش میگیم خون مردگی، خون مرده سیاه قهرن و خونی که در جریان هست، خونی که در همه بدن در جریان هست. حالا این آقا میگه که من زبانم از کار افتاده است، اگر زبان از کار افتاده است یعنی خونش، خون در جریان مویرک هاش نیست، جریان طبیعی
نیست. کل زبان آقا یا چیزی
زبان رو زبان
ممکنه
سر زبان باشه، ولی علی لسانه بالابرر روی زبانش یک سوزن میزنن، اگر خونی که خارج میشه من سیاه باشه معلوم میشه که واقعا راست میگه، زبان از کار افتاده است، یعنی جریان خون درش نیست. اگر نه امروز این کارو نمیکنن، امروز معمولا پزشک قانونی از راههای مختلف میتونه کشف بکنه که واقعا در جهالت با ابزارهایی که دارن. حالا اصولا این یکی مسئله دیگه است که خب حالا یک تنین دعوایی اگر مطرح شد راهش چیه؟ راهش همینه که گفتم که اگر قسامه باشه خب با قسامه صادقه و یعنی قبول میشه، تصدیق میشه، و اگر قسامه نبود یضرب همین عبرتن علی لسانه. این هم یک فرق که باید باقی مونده بود از فرق گذشته. مسئله آخری که باز در جلسه قبلی دارن جنوبالی هم مطرح کردید، من گفتم که یستعیوهاد و اگر زبانش به اصطلاح ذهب کلام موجه نمیتونه حرف بزنه، اگر یعاد یا اگر آده آیا باید دیگر رو برگردونه یا نه؟ گفتیم باید برگردونه. اینجا بعد مجددا باز مراجعه کردیم، معلوم شد که اختلاف هست، خود شیخ در مبسوط و در خلاف دو تا نظر دارن و محققه هم در این دو تا قول قول خلافشون رو قبول کردن. در مبسوطشون فرمودن بله تستعاد و دیه، ولی در خلاف گفتن لا تستعاد، و محقق میگن هوال اشبه. حالا واقعا شما کدوم را ترجیح میدید؟ اگر یک کسی یک زرست به یک کسی و واقعا نمیتونه حرف بزنه دیگه، مسلم شد که نمیتونه حرف بزنه، بحث اختلاف و احتمال کذب و اینا مطرح نیست و مستحق دیه است و دیهش هم گرفت، بعد از مثلا یک ماه 20 روز یک مدت زمانی، زمان مهم نیست، برگشت و زبانش دوباره زبان عادی شد و کاملا راحت میتونه حرف بزنه، اینجا باید اون دیه که گرفته برگردونه یا نه باید برگردونه؟
شاید جهت عادی نباشه این برگشت، یه مخلوط که
حالا عادی و غیر عادی نداره، زبانش مسلم شد که نمیتونه حرف بزنه و حکم کرد قاضی و دیهش رو بهش دادم تموم شد. پس از این مدت کوتاهی آهسته آهسته زبانش دوباره باز شد، خوب شد و حتمانم چون علت مرکز اصلی هم مربوط به مغزه و در حقیقت اعصاب مغزی بیشتر راجع به زبان نقش داره، و هر حال به تدریج بهتر شد و دوباره میتونه صحبت بکنه. حالا اون دیهی که بهش دادن باید برگردونه، شیخ در مقصود فرمودن نباید برگردونه، در خلاف فرمودن باید برگردونه، و محقق در شرایع میگن اشبه اینه که باید برگردونه، نباید برگردونه، یعنی این قول دوم رو قبول کردن.
ظاهران اشبه این باشه که باید برگردونه، چون
دیهی
گرفته در
خصوص
چیزی که مستحق
دیهی گرفته به خاطر این نقصی که برش به وجود اومده، نفس هم برطرف شده.
خب وقتی برطرف شده دیگه مستحق نیست. از نظر موازین قضایی هم الان یه نفر که آسیب میبینه، پزشک قانونی مهلت میده، میگه ما بررسی میکنیم، اگه طی 6 ماه آینده خوب نشدی دیتو میگیم.
خب حالا فرض اینه که قاضی
الان آقا الان همین زبان کاملا از کار افتاده، پزشک هم در ابتدای هم تشخیص داده، ولی بعد این برگشته، همون پزشکان هم گفتن آقا این از نظر ما
پزشکان من کار ندارم، پزشکان هم گفتن بحث پزشکی نداریم،
اگر برامش قضایی باشه که پزشک
بحث پزشکی نداریم، اگر نیاز پیدا کردیم به تخصص پزشکی به تخصص مراجعه میکنیم. بس در اینه موضوع مسئله ما روشن.
شما عرض بنده بودید لحظه، یعنی پزشکی همون میگه نظر ما اینه که ایشون همون عیوب رو داره.
نظر پزشکی اگر نیاز پیدا کردیم، اگر نیاز پیدا نکردیم چطور؟ بس اینه که نیاز نداریم به نظر پزشکی. یک فردی هست پزشکا گفتن نمیتونه حرف بزنه، قاضی هم گفت نمیتونه حرف بزنه، دیارم گرفتن بهش دادن و رفت. یک ماه بعدش قاضی هم مدت نگذاشت، مطمئن شد که صد در صد نمیتونه حرف بزنه، یک ماه بعدش زبانش باز شد و برگشت. حالا اون دیگه رو باید پس بده یا نه؟ اینجا نظر پزشکی تاثیر داره،
الهی میشه.
بالاخره یه شخصیتی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه در یک کتاب مهمی مثل کتاب خلاف ادعا کرده که لا تعاد، و عرض کنم که در مبسوطشون که خب بالا قبلن هم مبسوط بوده یا به هر دلیلی، من کاری به زمان این دوتا کتاب ندارم یا کیفیت اطلاعاتی، چون خیلی مکرر هی وقت کردیم دوباره تکرار نکنیم. بالاخره این دوتا فتوا رو الان شما بخواید عمل بکنید، موضوع مشتبه نیست که به پزشک مراجعه کنید. اگر مشتبه هست که آیا واقعا راست میگفته یا دروغ میگفته، تخصص پزشکی بیاد کار بکنه، یا به قول شما پزشک زمان گذاشته گفته الان من قضاوت نمی کنم، شاید زبانت برگشت و خوب شد، پس این مدتی سر کن الان دیگه نمیدم. خیلی خوب، فرض ما اینه، موضوع مسئله اینه که حکم شد به این که زبانش به اصطلاح این نقص رو پیدا کرده و لایق داره الان تکلم و بر اساس و حروف هم دیشت و گرشت برفت، زمانی گذشت، پس از زمانی مجددن برگشت. حالا که برگشت، این یک نعمت الهیست، یک هبه الهیست، خدا بهش داده و اون دیار هم گرفته است به خاطر اون نقیصهی که در مدت کوتاهی در اختیارش بوده، در مدت کوتاهی با نقص بوده دیگه، بالاخره اون دیار هم بر اساس نقص که در اثر ضربه به وجود اومده بوده گرفته، چرا برگردونه؟
راهی
نداره که برگردونه.
ما هم قبلا داشتیم که
حالا بنابراین فتواتون تو دوز نشد، بنابراین بنابراین دیرو تو گفتیم در تهران گفتیم یوستا تو آد، گفتیم تو آد و بر میگرده و با غلل قایده هم به ذهنمون میامد که نفس برطرف شده، باید یکی گرفته برگرده.
همه این نگاهش آخر برطرف میشه دیگه، نباید برگرده، همه این نگاهش در بچه بار میشه بعدم خوب میشه،
بعدم میگه حالا نمیدونیم بعدم خوب میشه نمیشه، الان نمیدونیم. هر دفعه نفس حکم قطعی کردیم که خوب نمیشه و دیگه رو گرفتیم بهش دادیم، طرف جانی هم دیگه رو داده و رفتن، حالا پس از مدتی اتفاقا خوب شده.
شرایط
حالا اجازه بدید، بس همینه که آیا این برگشتن زبان هبتون من الله تعالی و امرون جدیدون آخر لا یرتبط به اون وضعیت قدرت تکلم قبلی و و اون قدرت تکلم قبلی قد نقصه به خاطر ضربه اون طرف و طبعا هم جانی به خاطر ضربش و جنایتش باید دیه بده داده و تموم شده، پس دیه نباد لاتوال. من به ذهنم میرسد و هوال اشبهی که من رو معقل میگم این مقدم باشه بر تعال. یعنی درسته که ما علتی هم که تکرار کردم اینه که دیروز گفتیم تعال و قبول کردیم که باید یه برگرده، ولی در مشابهش، حالا اجازه بدید در مشابهش هم ایشون میگن که حالا کنید واقعا فرق هست بین دوتا یا نه. اگر که یک قطعه از سر زبانش رو قطع کرد و طبعا در اثر قطع یک قطعه از سر زبانش عرض کنم که تعدادی از حروف رو دیگه نمیتونه بگه و به طور قطعی نسبت به اون تعداد از حروف دیشو بهش دادیم، ثم اتفق این که به اصطلاح روید و دوباره خودش ساخت و برگشت و زبان اصلی شد، اون مقداری که بریده شده بود برگشت. ظاهرا در همه جای بدن انسان این حالت هست جز در مغزه، در مغزه، حالا در لسان هم شاید اینجور باشه، در هر جای بدن انسان یه تکش کنده میشه یا بریده میشه قطع میشه میتونه جبران بکنه، سلول ها فلافاصله دوباره میسازن و برمیگرده و جاش پر میشه و لذا زخم قاتل ها دوتر میشه. این برابر اساس یک قاعده طبیعی، حالا من کار به اون قاعده طبیعی ندارم. ایشون میگن لغ تفقه، این باید بگیم که این هبتون من الله تعالی، ایشون میگن بله هبتون من الله تعالی، ربطی به اون تیکه که قطع کرده نداره، اون تیکه که قطع کرده و در اثر اون قطع اون نقیصه به وجود اومده و نتونسته 5 تا 6 تا 10 تا از حروف رو بگه، به تعداد اون حروف رو دیگه رو ازش گرفتیم و بهش دادیم رفته، بعد آهسته آهسته دو مرتبه رویده و نبتل لسانه او و تبدل به کامل، یعنی اون قطعه مقطوع برگشت در جای خودش. این خب در خیلی از قسمت‌های بدن انسان امکان این مسئله وجود داره. اینجا می‌فرمان که همه گفتن که لا تعاد و نباید دیه برگرده. چرا؟ برای اینکه این دومی غیر اولی هست، این قطعه دومی چیز جدیدیه خداوند داده، از بر اساس قواعد خلقت و امارات الهی آمده، اون قطعه اولی چیزی بوده که اون طرف جنایتاً از این آقا گرفته و جرم و جنایتش هم نیایش جبران میشد که دیهش بده، دیهش هم داده و تمام شده. ولذا در قطع جزئی از زبان رو مرحوم حقه میگن قطعاً نباید برگردونه و دلیلش رو هم استدلالش میمونن از که انسانی غیر الاول. اینجا هم اشبه این است که وقتی برگرد این حالت بعدی به اصطلاح غیر از حالت اولیه هست و بنابراین نباید برگردونی.
درست، اینجا رو نمیشه قیاس کرد به منافع. یه موقع هستش که مثلا سرخ شده، کبود شده، شکسته، بریده، خب اینا شارع برش دیگه مقرر کرده و بعد از یه ماه، دو ماه، یه سال خوبم میشه، اشکال نداره، به محض اینکه این اتفاق افتاد دیه رو باید گرفت. ولی تو دیه منافع ما داریم دیه میگیریم به خاطر ذهاب یه منفعت، مثلا دیگه نمیتواند ببیند، خب کور شده ولی چشم سالمه. حالا اگر ما دیه گرفتیم به خاطر ذهاب منفعت، ما دیگه دوباره بینایش برگشت و تونست ببینه، خب اون شخص میگه منفعتی از بین نرفته که شما به خاطر ذهابش میگیرید. برای کبود شدنش، برای ضربه هایی که خورده، برای آسیب جسمی که دیده، درسته دیه سر جاشه و یه هفته بعدش خوب بشه باید بگیرن، بعد نمیگرده، ولی در بحث منفعت باید برگردون.
دیه مال چیه؟ دیه مال نقصه، یه مال تحمل مشکل و عیبه،
متفاوته. یه موقع
نمیدونیم دیگه مال چیه. شارع مقدس فرموده است اگر کسی ضرب علی رأس کسی و ذهب قسمتی از کلامش، این مبلغ باید به او بدهد مطابق حروف. حالا اگر هیچ دیگه نمیتونه حرف بزنه باید 1000 دینار بهش بده. خب اومد و در اثر این ضربه هیچ دیگه نمیتونه حرف بزنه و واقعا هم نمیتونه حرف بزنه. پزشکام گفتن نمیتونه حرف بزنه، عملا هم نمیتونه حرف بزنه، با قسامه ثابت کرد که نمیتونه حرف بزنه، 50 نفر هم از دوستانش قسم کردن، حالا در صورت اختلاف نمیتونه حرف بزنه. و 1000 دینار گرفتیم بهش دادیم. این 1000 دینار مال
اجازه بدید کامل نظرت کام در زبان اعضای واحده اعضا دیه کامل است. زبان یکی
دیه کامل خطش دیه کامل داره. اینجا بحث من فرده
نه دیه کار نمیگولد
زبانش رو قطع نکرده. زبانش در جاش هست، یه چیزی زده تو سرش، در اثر ضربه‌ای که به سرش خورده زبونش دیگه حرف نمیتونه بزنه، حروف رو دیگه نمیتونه ادا کنه. بحث اینه که ما اون دو روز قبلی نبودید بحث شده. حالا الان دیه رو گرفته و تمام شده. اگر دیه مال اون ایبیس که در ظرف یک ماه سه ماه تعمل کرده، بله باید برگردونه. اگر دیه مال سختیست که کشیده در ظرف این یک ماه دو ماه که نمیتونه حرف بزنه، اگر دیگه مال اون ضربه ایست که یعنی در برابر اون ضربه شارع دیه قرار داده، بله. یعنی ما اینا رو نمیدونیم، ما حکمت جلدیه رو نمیدونیم. ما میدونیم شارع فرموده است اگر کسی زد تو سر کسی که زبانش دیگه نتونست حرف بزنه، به مقداری که نمیتونه حرف بزنه باید دیه شو بدن. برای چی؟ نمیدونیم. این عیب به خاطر رفع این عیب، به خاطر این مقابله با این عیب، نمیدونیم. به خاطر اینه که این مرد خدا این ضربه رو تحمل کرده، خب درد کشیده دیگه، بالاخره تو سرش زدن، این پولو برای ضربه میگیره، نمیدونیم. به خاطر اینا معلوم نیست. به عبارت دیگر فلسفه دیه رو ما نمیدونیم، ما جعل شرعی رو میدونیم، فلسفه دیه رو که نمیدونیم، دنبال فلسفهش نیستیم. اگر شارع تعلیم فرموده بود یعنی باید دیه بدهد چون ضربه خورده است و سختی کشیده است، خیلی خوب، در برابر سختی دیگه دوباره نباید برگرده. سختیشو کشیده، پولش هم گرفته، بعدم زبونش برگشته، خوب
شاره یه مقدری در نظر گرفته،
نمیدونید برای چی، ولی شاره تقدیر کرده است و اندازه گرفته است و گفته است که در برابر هر حرف این مقدار ادیه باید داده بشه. ولی زا به نظر میرسه که اصلا همون حرف دوم باشه که لا تعال و دومی مثل قطعش میمونه، دومی غیر از اولی هست، یعنی طرف دوباره میتونه صحبت کنه، کاری به اولی نداره. پس اگر خوب شد اون چیزی که گرفته است، شارع فرموده است، نمیدونی من برای چی دیگه شارع فرموده است، حکم شرع بوده، اجرا شده، تموم شده، بعدم عنایت الهی بوده، دوباره خوب شده. خیلی خوب، این هم یک بحث که بالاخره دو تا نظر وجود داره و یک شخصیتی مثل شیخ طوسی دو تا نظر داره. محقق هم اینجا نظر دوم رو قبول کرده، به اختلاف قبول کرده، گفتن و هو اشبه و هو الاشبه، یعنی اون حرفی که در خلاف گفتن به حال در خلاف لا و هو الاشبه. خب یه مسئله دیگه این که
آجا ها این روز شنبه از دوستان دوست که
خیلی خوب، بله درسته. من بخواستم یه چیزی که بگم بعد دیگر بریم راجع به اسنان، مرتبه بعد راجع به اسنان هست، یعنی در دندان. خب به قول شما امروز شنبه است و تو سه دقیقه هم مزاحمتون بشیم. بحث دیروز که بحث در جلسه گذشته، من درست یادم نیست، ولی یک قسمتی از عبارات امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام بود خوندیم که در حقیقت به ما میگفت که وقتی کسی از شما تعریف کرد، مقدمش این بود، کسی از شما تعریف کرد، شما بلا فاصله استغفار کن و بگو خدایا تو بهتر از من مرا میشناسی، من بهتر از این آقایونی که تعریف من را کردم خودم را می شناسم. و بعد فرمود که می بایست این کمالات رو برای خود تهیه بکنیم و هفتش دو چیز ذکر کردن، به خصوص علم مع الحلم رو، که باید علم علمی باشه که حلم هم دنبالش باشه. حالا من و شما که بیشتر با محیط علم آشنا هستیم از تعلیم و تعلم، باید از علم تنها به ما خوب و علم البته یک ارزش ذاتی داره، ولی اگر زبانه بهش نباشه گاهی این ارزش 100% ضد ارزش میشه و گاهی واقعا به جای اینکه چراغ راه باشه وسیله گمراهی میشه. نمیدونم بگم این جمله رو نه. اکثر بدعت هایی که در اسلام گذاشته شده است از حوزه علمی سرچش میگرفته است. حداقل و مسلک بهاییت از نجف سرچش میگرفته دیگه. خیلی از بدعت ها از همین حوزه های علمیه و از همین روحانیون و از همین من و شما سرچش میگرفته. یعنی چی؟ یعنی به خصوص حوزه های بزرگ. حوزه های بزرگ من گاهی تشبیه کردم که مثل دریا میمونه. آدمایی که شنا بلد هستن توی استخر راحت میتونن شنا بکنن. تو استخر بزرگ هم بره خطر نداره چون شنا بلده، میتونه خودشو نجات بده. ولی تو دریا به راحتی نباید بره، ولو شنا هم بلده نباید بره، مگر در جاهایی که مطمئن هست که با اون توان میتونه بره. چرا؟ چون دریا ضمن این که میشه تو شنا کرد و منافع فراوانی داره، خطرات فراوانی هم داره. خطراتی که در دریا هست در بسیار نهرها نیست، در چشمه ها نیست، در جاهای کوچک نیست. خطراتی که در دریا هست خیلی بیشتره. حوزه های بزرگ در مثل مثل اصطلاح دریا میمونه که اول باید طلبه رو، روحانی رو، محصل رو، کسی که تو حوزه کوچک میاد، پایه های اعتقادیش رو محکم کرد، بعد براش فلسفه گفت، بعد براش عرفان گفت، بعد براش مسائل دیگر رو گفت. ولی آدمی که هنوز وقتی میگن مثلا لا یعزب عن علمی مثقال ذره، وقتی میگن که مثلا عرض کنم یا علم ما فی السماوات و ما فی الارض، و یا آیه شریفی که میگوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، به من میگه یعنی چه که و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، هر برگ از درخت میفته خدا میدونه، این یعنی چی؟ خب وقتی طلبه نمیدونه یعنی چی و درست هم نمیتونه توجیه بکنه، بالاخره یه جایی گاهی از این طرف میره، گاهی از اون طرف میره و گاهی میگه که ائمه من فرمودن وقتی نمیفهمی بگو نمیفهمم و رد شو، اصلا نرو دنبال این بحث. چه کار داری که علم خدا حقیقتش چیه؟ ولی در این حال چون تو حوزه بزرگه، چون در حوزه بزرگ فلسفه هم تدریس میشه، چون در حوزه بزرگ عرفان هم تدریس میشه، میره سراغ فلسفه، میره سراغ عرفان که ببینیم این آقایون چی میگن. میره بعد یه وقت میبینید از یه جاهای سر در میاره که خدا نکرده انحراف پیدا میشه. و این انحراف ها گاهی خب ما روبرو هستیم دیگه، میبینیم گاهی انحراف ها چه خطرات سنگینی رو وجود میاره. پس در کنار علم عرض کنم که یقین رو گذاشتن، در کنار علم حب نفس رو گفتن باید کنار بره، حب دنیا رو مضر دانستن، گفتن اگر علم تحصیل میکنید میبایست حب دنیا رو از خودتون دور کنید، میبایست به اصطلاح علاقه به ریاست رو از خودتون دور کنید. حالا یک فرقی کنم اون هفته ببرید جمله رو گفت، گفتم من خودم شاهد هستم، پاکت اومده سراغ من رسمن روش نوشته که اعتراض داره رسمن که چرا شما خودت اسلام نوشتی، چرا والمسلمینشو ننوشتی، چرا شما والمسلمین نوشتی، چرا مثلا آیت الله باید می نوشتی، چرا نوشته بود جدال اسلام. یعنی الان با چشم خودمون داریم می بینیم دیگه، خیلی دور نیست که. نمیخوام تاریخ نقل کنیم، نمیخوام از گذشته نقل کنیم، نمیخوام مناشه بدعت ها رو ببینیم. وقتی من می بینم که یه آقایی که امام هم براش نوشتن حجت الاسلام، وقتی من بهش می نویسم مثلا می نویسم حجت الاسلام خدا ناکرده، به من اعتراض میکنه، میگه امام جای خودشو داره، شما باید من آیت الله می نوشتی، بی خود نوشته حجت الاسلام. یعنی زمان ما الان همین وجود داره. این بهترین علامتی است که من و شما باید بهش مراجعه کنیم. عرض کردم در همون جلسه گذشته هم همین مطلب صحبت شد که ما خودمون رو مقیاس شناسایی خیش قرار بدین، چون فرمود که وقتی کسی تعریفتون رو کرد بگید که خدایا تو بهتر از همه مرا میشناسی و من خودم را بهتر از اون آقایی که از من تعریف کرده است میشناسم. یعنی خودم بهتر میدونم واقعا چجور آدمی هستم. اگر از تعریف دیگران خوشم میاد، اگر از تعریف کارم خوشم میاد، میگه واقعا مقاله شما خیلی مهم بود، مقاله شما خیلی جالب بود این مقاله، من خیلی خوشم میاد. آقایون هم بعد میگن که ریا بعد از عمل بلا اشکال است، بعد ریا بعد از عمل بلا اشکال است، اما این بحث اخلاقی غیر از بحث ریا قبل از عمل مبتلا است و در عمل مبتلا است و بعد از عمل بلا اشکال است، اما برای ابزار آزمایش میگه در وقتی که از شما تعریف میکنن شما چه بدی پیدا میکنید؟ شما فکر میکنی خیلی به اصطلاح این تعریف ها صادقه درسته؟ باور کنید من همین روزها گرفتار این مشکل هستم. من میبینم مثلا فلان وزیر، فلان وکیل، فلان شخصیت درجه کشور، فلان آیت الله، فلان نمیدونم کاسب، فلان رفیق و دوست، فلان آقایی که هم دوره بودیم با هم بودیم و الان هم هستیم، وقتی میخواد تبریک به من بگه عباراتی به کار میگیره که حالا گار معجزه ای شده. هیچ معجزه ای نشده، هیچ فرق هم نکرده، منم همون که بودم هستم. ریاست خوبگان فکر میکنید چیه؟ فکر میکنید مثلا خیلی مقامه؟ انقدر ریاست های بزرگ آمدن و رفتن، این بزرگانی که اینجا هستن، من باور کنید وقتی گاهی به اینا نگاه میکنم، یاد از خدمات اینها میکنم، یاد از همکاری های اینها میکنم، در باره خودم قصه میخورم. مرحوم آقای احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه، خوشبختانه چندی پیش دیدم رادیو معارف یک بحثشون رو گذاشته بود، بسیار جالب بود. من ازشون خواهش کردم در مجله نور علم شما یک یادگاری بذارید. یه مقاله ایشون نوشتن انقدر تحقیقیه، انقدر دقیقه و برخلاف صورت ظاهر که یک آدم منزوی و آدم مقدس به نظر میرسن که توی این بحثا نباید بحث بکنن، درباره وزارت اطلاعات نوشتن. یه مقاله نوشتن درباره وزارت اطلاعات که حکومت وزارت اطلاعات میخواد. حکومت دیگه وزارت اطلاعات نمیتونه حکومت بکنه. نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، به قدر این مقاله تحقیق و جالبه. ولی و اون موقع خب ایشون عضو جامعه مدرسه بودن، با چه تواضع زیادی وقتی من ازشون خواهش کردم گفتن حتما من این کارو میکنم. یعنی من برام این مقاله نوشتن، یک ذره واقعا من احساس تفاخری برتری چنین چنان یا فرق نمیکنه. مرحوم روحانی که با آقای احمدی میانجی رفیق بودن، رفیق خیلی صمیمی، و دوتای با هم کتاب مشترک نوشتن که میدونون کتاب کتاب نامه های پیامبر اکرم هست، کل نامه های
رسول،
بله مکاتب رسول، و علاقه این دو بزرگوار به همون قد شدید بود که مشهور است که بعد از فوت مرحوم آیت الله روحانی، عرض کنم که ایشون با خاطره کوتاهی از دنیا رفتن و میگن اون تأثری که از ناحیه فوت مرحوم روحانی برایشون پیش اومد. خب همینطور فرق نمی کنه. حالا مثل آقای لنکرانی که به مرجعیت رسیدن، آقای موسوی که ما با هم همکاری بودیم، ایشون معاون من بودن، چه خاطراتی رسن داریم، همه رفتن، ما هم حتما خواهیم رفت. حالا دو روز دیرتر یک کمی بالاتر، یک کمی پایین‌تر. خیلی باید مراقب باشیم که وقتی سمتی برای آدم پیش میاد یا مقامی برای آدم پیش میاد، و به هر حال بهتر است که با بیشتر وقتتون رو نگیرم. از موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که نقل میکنن ان آبایی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت عن قلبه و ما اتى الله عبدا علما، هیچ خداوند هیچ علمی رو به کسی نداد، فزداد للدنیا حبا الا ازداد من الله تعالی بودا. اگر علم خدا به ما داد و علم من زیادتر شد، ولی به خاطر علم زیادتر مقیدیم که مثلا خونمون قشنگتر بشه، وسیع‌تر بشه، لباسمون قشنگتر بشه، وضعمون بشه، خوب به دنیا، نه دنیا، دنیا بد نیست، دنیا خوب است، آدم از دنیا باید استفاده بکنه. و اون آیه شریفه را خوندم که عرض کنم باید از دنیا در حد تمام استفاده کرد. اگر کسی از علم، خداوند علمی به کسی عنایت کرد و به خاطر این علم علاقه به دنیا زیادتر شد، به منبرش، به محرابش، به مریداش، به کتابش، به نوشتش، به درسش، به بحثش علاقه بیشتری پیدا کرد، به عنوان به اصطلاح چیزای دنیایی مزد داده، و لله من فضا در این دنیا حبن الا ازداد من الله تعالی بودا، و به نسخه نسخه دیگری که در بهار هست ازداد الله علیه غضبا، این بهتر از اونه. ازداد من الله بودا یعنی آدم از وقتی به دنیا نزدیک میشه از خدا دور میشه، خب این طبیعی تره، ولی اونطوری که تو بهار رحم شده ازداد الله علیه غضبا، یعنی هر چه محبت به دنیا بیشتر بشه غضب خدا بر انسان بیشتر میشه، که معلوم میشه علاقه به دنیا موجب غضب الهی است. اعاذنا الله من و اعاذنا الله و ایاکم من شرور انفسنا.